مسئله اصلی که باید روش تأکید کرد اونم دوران در واقع گذار هست. این دوران گذار بسیار بسیار دوران حساسی خواهد بود، یعنی صرفا انقلاب کافی نیست، ما باید در واقع کاملا متمرکز بشیم به این دوران گذار و چگونگی این گذار. در وهله نخست دوران گذار نیاز به یک دولتی داره. دولت رو مارکس نامش گذاشت دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا. و همچنین برای اینکه این دوران گذار در واقع از لحاظ اقتصادی هم سیر بکنه، این دیکتاتوری پرولتاریا تضمین میکنه اینو، یعنی یک اصطلاح دولتی هستش که از ابتدا نادولته، چون پس از این دوران گذار این دولت از میان برداشته میشه، از میان میره و نیازی بهش دیگه نخواهد بود و همچنین طبقات هم از بین میرن که به سوسیالیسم میرسیم. اما این دوران گذار بسیار از چند لحاظ حساسه. یکی این که حتما باید دولتی باشه در رأس کار. این دولت هم به قول مارکس میگه حتی دولت کارگری هم یه شره، منطقه شر ضروری هستش. یعنی در واقع ما خواهان دولت نیستیم به طور اهم، خواهان این باشیم که دولتی همیشه باشه. خیر، این دولت ولی به ناچار باید داشته باشیم و این دولت هم یک ماهیت مشخصی داره و اونم این هستش که باید یکی از دموکراتیک ترین دولت هایی که تاریخ بشریت به خودش دیده باید باشه. به چه منظور؟ به این منظور که دموکراسی در واقع به قول انگلز دموکراسی و سوسیالیسم یک چیز هستند. در واقع ما هم خواهان دموکراسی هم خواهان سوسیالیسم هستیم. این دوتا رو نمیشه از هم جدا کرد. اینطوری نیستش که بگیم دموکراسی به کنار، ما فقط میخواییم سوسیالیسم بسازیم. عملی نخواهد بود. یا بگیم که فقط دموکراسی سوسیالیسم به کنار. اون هم به هر حال نشون داده شد دیگه از طریق منشویک ها و الان سوسیال دموکرات ها که عملی نیستش. بنابراین دو با هم ادغام شده. در شرایطی که انقلاب کارگری، انقلاب سوسیالیستی سازمان پیدا میکنه، پیش از اون یک دورانی هستش، دوران تدارکات. این دوران تدارکات نیاز به حزب داره، حزب خاص، حزب اخصی هستش، حزب پیشتاز کارگری، حزب ونگارد، که به هر حال لنین در عمل اینو نشون داد که چنین حزبی نیاز است، وگرنه انقلاب پیروز نمیشد. این حزب کارش تدارک انقلابه، به قدرت رساندن شوراهای کارگری. وقتی این کار در واقع تموم شد، وقتی شوراهای کارگری به قدرت رسیدن، این حزب از لحاظ عینی دیگه کارش تموم شده، یعنی این که دیگه نیازی بهش نخواهد بود چون تدارک انقلاب رو تمام کرد، قدرت داده به اون کسانی که باید به قدرت رسیده باشن و به هر حال به عنوان حزب پیشتاز خودشو منحل میکنه، نه به عنوان یک حزب. هر کسی میتونه حزب بسازه در اون دوران. شوراهای کارگری هم من هیچ جایی این بحثو نکردم. شوراهای کارگری میان حالا یه حزبی رو منحل میکنن، در واقع کاملا خلاف نظریه رعایت دموکراسی هستش. این کار نمیکنن و نخواهندم کرد. احزاب آزادن در جامعه‌ای که پس از انقلاب خواهیم بود، اما با اقسام احزاب متو حزب تدارکات دیگه نیازی بهش نیست. حالا در مورد استثناءاتی که وجود داره سر این صحبت نمی کنیم رفیق رضا، یعنی بله شرایط خاصی هستش که شرایط خب یک حزبی به نیابت از پرولتاریا و غیره هست بود، باید باشه تا ضد انقلاب پیروز نشه، در اون موارد صحبت نمی کنیم. بحثی که من کردم در موردی بود که کشورهای امپریالیستی دفع شدن، دولت‌های امپریالیستی دفع شدن و بازسازی صورت گرفت. نپ سیاست نوینی که ایجاد شد از لحاظ اقتصادی، اینها در واقع نقش به اصطلاح مهمی داشت و پیشرفت‌های صورت گرفت. در اون شرایط دیگه شوراها برگشته بودن و انقلاب ضد انقلاب دیگه معنی نداشت، ضد انقلاب شکست خورده بود. حالا جاهای کوچیک این برانور بودن منتها دیگه مؤثر نبودن. اما در اون شرایط اگر ما صحبت از این میکنیم که حزب حزبیه که تدارک انقلاب میبینه در اون شرایط که شوراها دیگه ظاهر شدن و مسئله حل شد، مسئله اضطراری و غیر حل شد و اومدن حقوق به اصطلاح دموکراتیکی کسب بکنن یا سندیکاهای کارگری، اتحادیه کارگری رو باید آزاد باشن. مسئله آزادی اینا به مفهومی نیست که قدرت رو تحویل اونا بدیم، قدرت دست شوراهای کارگری هستش. مسئله سر اینه که حقوقشون باید محترم شمرده بشه و بهشون داده بشه. در اونجا تخطی های صورت گرفت به هر حال از طرف لنین و تروسکی، حالا وارد ریز اون یه روز دیگه میتونیم باشیم، که برخورد های خیلی مثلا جایگزین گرایانه دادن، یعنی حزب و در واقع در مقام اعلای قرار دادن و جلوی بسیاری از فعالیت های دموکراتیک رو گرفتن. و از این رو خب انتقادات بسیاری هستش. خود تروسکی هم بعدا اشاره میکنه در یه نامه‌ای که اشتباهه، اونجا اشتباهاتی صورت گرفت، یعنی چیز مثلا خاصی نبود که توجیه بکنه این اشتباهاتو. ولی در این موارد از نقطه نظر این دوران گذاری که صحبت میکردیم، یعنی این دوران گذار باید خیلی خیلی دموکراتیک باشه و این حزبی هم که هستش باید کاملا خودشو در واقع به شکلی کنار بگذاره، به عنوان یک حزب میتونه باشه، هر حزبی میتونه باشه، منتها پرولتاریا و شوراهای کارگری قدرت در دستونه. حالا اگر شوراهای کارگری نیازی به تخصص خاصی داشتن، به یک حزب خاصی داشتن، به یک ستاد خاصی داشتن برای امور مختلف، امور اقتصادی، سیاسی، نظامی، هرچی، اینها میتونن این ابزار رو به وجود بیارن، منتها تحت نظارت و کنترل خود شورا خواهد بود و این از لحاظ عینی کاملا قابل تحققه در واقع. یعنی نمونه های خیلی کوچیکی اینو در اعتصاب های مختلف کارگری در ایران ببینیم، مثلا در هفت تپه میبینیم چه به خوبی دموکراسی درونی رعایت میشه، به طور مساوی همه میان صحبت، زن و مرد میاد صحبت میکنه و تجمعاتی صورت میگیره، به قول بخشی اداره شورایی صورت میگیره، منظورش اینه که دموکراتیکه، یعنی همه حرف همدیگر رو گوش میدن، صحبت میکنن، نظر میدن، نظر جمع میره جلو. یعنی طبقه کارگر اصولا در خصلتش این دموکراسی نهفته هستش، یعنی این کار انجام خواهد داد، جلوی کسی رو با زور و شمشیر و غیره نخواهد گرفت. اینا در واقع مثل جریاناتی هستن که به شکل مثلا یک انحطاطی هستش از طبقه مبارزات طبقه کارگر و غیره که به وجود اومد، مثل استالینیسم و ماویزم و غیره، اینا جریانات انحرافی هستن در جنبش کارگری که چنین کارهایی کردن. ولی خود طبقه کارگر در هر شرایطی قدرت در دست بگیره بسیار بسیار دموکراتیک عمل خواهد کرد و خود ابزار مختلف هم در دست خواهد گرفت، یعنی این دیگه مشکل خاصی نیست، دلیل نداره که آقا بالا سر وجود داشته باشه یا یه عده‌ای اونجا در مسئله تصمیم گیری سیاسی و همچنین اقتصادی و غیره تأثیر گذار باشن. اگه به انقلاب اکتبر برگردیم میبینیم لنین وقتی که در صدر قدرت قرار گرفت با تأیید و با توافق اکثریت طبقه کارگر و شوراهای کارگری، در بسیاری از موارد، مثلا مسئله برسلیتوفسک، لنین در اقلیت که قرار گرفت، لنین نظرش این بود از ابتدا ما باید صلح بکنیم با آلمان. در اون زمان شورا مخالفت کردن، گفتن خیر، میریم تا جنگ توده‌ای و اونا رو هم شکست خواهیم داد، چنین نظری داشتن. بنابراین عقب نشینی کرد لنین، یعنی رأی نیاورد، کنار رفت از این موضوع و بعد نهایتا یک فرمول جنگ نسل موفق شد و اون رو اجرا کردن. منتها خیلی بیشتر از این چیزی که قرار بود به آلمانا بدن دادن، برای اینکه این تعویق افتاد. خب اینجا یه موردی بود. مورد دیگه سر تشکیل مجلس مؤسسان در 1919، این دقیقاً لنین مخالفت کرد از ابتدا، مطور شوراهای کارگری اومدن رای دادن ما مجلس مؤسسان نمیخواییم تشکیل بشه، چون از قبل هم خود بولشویک هم اعلام کردن مجلس مؤسسان باید تشکیل بشه. لنین در اقلیت قرار گرفت، نظر شوراهای کارگری به مورد اجرا قرار گرفت. در بسیاری از موارد این اتفاق افتاد. خب اینا نشون میده دیگه، یعنی شوراهای کارگری میتونن قدرت در دستشون باشه و خود حزب هم عملاً لنین این کار کرد دیگه، رفت کنار دیگه، یعنی کوتاه اومد در مقابل نظرش داد، منتها کوتاه اومد وقتی نظر اکثریت شوراها یه موضوعی رو توافق کردن که اجرا کنن، با وجودی که میدونست اشتباهه باز این موضوع رو در واقع تن داد بهش، چون اکثریت شوراها این تصمیم رو گرفته بودن، حالا به غلط بعدم معلوم شد. ولی این موضوع بسیار مهمی هستش. حالا دلیل این که دموکراسی باید وجود داشته باشه و قدرت دست شوراها بشه اینه که این دوران گذار ما نمیتونیم سپری کنیم اگر دموکراسی وجود نداشته باشه. دموکراسی به مراتب عالی تر از دموکراسی جوامع اروپایی امروز، یعنی در واقع باید تمام حقوق توده های وسیع به رسمیت شمرده بشه. قدرت در دست شورا هستش، منتها نظارت و انواع اقسام پیشنهادات و همچنین درگیری توده های وسیع باید به رسمیت شمرده بشه. برای همین این پیشنهادی که لنین همباره در طول حیاتش میداد، تشکیل مجلس مؤسسان به این مفهوم هستش که در واقع مجلسی باشه که توده های وسیع میان تصمیمات میگیرن، قانون اساسی رو تصویب میکنن، بعد منحل میشه اون مجلس مؤسسان. قدرت در دست شورا هستش. مجلس مؤسسان برای منظور دیگه ای شکل میگیره که توده ها رو درگیر بکنه، جمعی آحاد تصمیم میگیرن چی کار بکنن، در کردستان ما چه اقداماتی باید بکنیم، باید یک مجلس اونجا تشکیل بشه و تصمیمات داخلی خودشون رو خودشون بگیرن، در آذربایجان، در خوزستان، در تمام نقاط ایران باید مجالس مختلفی شکل بگیره و این شکل عالی دموکراسی است. هر چند سال در میونم، هر چند سالی که لازم شد اینها قانون اساسی رو بخوان تغییر بدن، مجلس مؤسسان شکل میگیره، دو ماه، سه ماه، شش ماه، یک سال تصویب میکنه، توده های وسیع شرکت میکنن، قدرت در دست هنوز شورا هست، شوراها میره اجرا میکنه این مسببات مجلس مؤسسانه. این نظر لنین بود، از ابتدا مسئله مجلس مؤسسان به این منظور طرح میکرد و تا آخر عمرم وفادار موند به این موضوع. متو اون مجلس مؤسسان اخصو در واقع ایراد داشت بهش که اونو منحل کردم به دلیل حالا متعددی که از بحث امشب سرش خارج هست، میتونیم یه بحث جداگونه سر این موضوع بذاریم. بنابراین مسئله دموکراسی مهمه و مسئله قدرت سیاسی به دست شوراها مهمه. سایر مؤسسات و احزاب و مجالس مختلف به راحتی باید بتونه شکل بگیره. انتقاد از هر کی هست، هر کی میتونه بکنه، مطبوعات کاملا آزاد خواهند بود، احزاب آزاد هستن، حتی نیروهایی که مخالف سیاسی ما هم هستن آزاد خواهند بود، بیان نظراتشونه بگن، هیچ مشکلی نداریم. اما زمانی که توطئه‌ای صورت میگیره، امپریالیسم میخواد حمله کنه یا توطئه‌گرانی در داخل دست به سلاح میبرن علیه دولت مرکزی، پاسخ داده میشه به اون. مقاومت علیه دولت اکثریت در واقع شکسته میشه، چه در دوران خود انقلاب چه دوران پس از اون. بنابراین این سیاستیه که بولشویک ها در نظر گرفتن و اجرا کردن. حالا حتی اگه اون تخطی ها رو هم حساب بکنیم، تخطی های جزئی بود، لنین به خصوص کاملا واقف شد بلافاصله به این موضوع و تغییر موضع داد در مورد همین برخورد های غیر دموکراتیکی صورت گرفته بود و تروسکی هم 1923 شروع کرد به این، بعدش هم از خودش انتقاد کرد برای اون دوران اخص. بنابراین اون انتقاد مرتبط به شرایط عادی، شرایط عادی به وجود اومد دیگه، به هر حال قدرت در دست شوراها باید باشه دیگه، این مسئله اصلی هست و این دوران گذارم تنها به این شکل میتونه صورت بگیره. تمام آحاد، جمعی آحاد مردم باید دخالتگر باشن در امور سرنوشت خودشون، وگرنه همراهی نمیکنن، وگرنه سوسیالیسم ساخته نخواهد شد. اگر مجبور بکنن یه عده رو یه کاری که خودشون میل ندارن انجام بدن به زور و اجبار و سرنیزه و غیره، عملی نخواهد بود سوسیالیسم، سوسیالیسم شکست خواهد خورد و این هم از قبل باید بدونیم. بنابراین مسئله حزب که مطرح میشه، ما هم در مقابل کسانی که میخوان حزب قدرت برسه موضع اعلام میکنیم و انتقاد میکنیم به اونا، هم در مقابل کسانی که به شکل متعصبانه هر اتفاقی در روسیه افتاد در اون زمان بالاخره یه توجیه پیدا میکنن و این راه باز میکنه که اون موضوع دوباره تکرار بشه. بنابراین ما به طور قاطع بگیم نه، این موضوع موضوعی هستش که حزب بالا سر توده ها قرار نمیگیره، مگر اینکه شرایط استثنایی باشه، جنگ داخلی باشه و غیره، که اون موقع دیگه فرمانده و ارتش و غیره خواهیم داشت که بحث دموکراتیک دیگه در میان نخواهد بود و بریم تو جبهه مبارزه کنیم و دفاع کنیم از حقوق مردم کشوری که انقلاب سوسیالیستی کرده. با تشکر.